یک نکته مهم.
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد.
باید الگوی حرکت را عوض کرد. مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلاً به جای ماشین از این به بعد تصمیم بگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. به عبارتی تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه. باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم؟ جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی یا 40 ساله. متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله. ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشور ها کشورهای پیر سال هستن فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصلهی که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40 تا 45 درصد از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9 میلیون و 300 هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2 میلیون و 700 هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 که قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید لازم سرمایه گذاری اتفاق افتاده. لازم این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام امو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد: radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مهاجرت بگید.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا است.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم.
دلیل اشتغالزایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر و همچنین استان‌های دیگر هم ما مهاجر.
مهاجرت معکوس. اللهی به امید تو. سلام.
سلام علیکم. خوبی؟ صحبتون بخیر. می‌خوام
بریم ورامین؟ بله، میریم روستای داوود آباد. بلدی این آقای دوزانگه؟
تقریبا بلدی. فکر کنم معاون قرشک و ورامینه داوود آبادی.
بله.
از آقا روستای داوود آباد همینه؟
بله، گفتم روستا. احتمالاً همین باید باشه. رد نکنی، فکر کنم همینه. خب رسیدیم پلاک 20. زنگ شماره یک نوشه دفتر.
بله.
سلام، علاقه من هستم از رادیو.
بفرم.
سلام. سلام عشق، خوب هستی؟ قربان شما، ممنونم، زنده باشی.
استفاده
می‌کنی؟ نه، من آقای سیفی نه؟
تو مسیح.
دوستان عزیز، شما بنده مستند مهاجرت معکوس. بذارید من یکم توضیح بدم که اصلا ما کجا اومدیم. آقای سیفی تولید کننده ظروف آشپزخانه هستن. همون نمک پاش ها، فلفل پاش ها، جای آب غوره، آب لیمو، بطری‌های آبی که استفاده می‌کنی یا جای حبوبات، اونا همه از محصولات شیشه‌ای هست و الان اینجا تنوع محصولاتشون هم خیلی زیاده. و بانویی که اینجا تو دفترشون کار میکنن، درست گفتم؟
بله عزیزم.
شما خانم
قنبری هستم.
خانم قنبری، چند ساله تو این حوزه تو اینجا کار میکنیم با آقای سیفی؟
تقریبا 2 ساله.
حوزه کار
خیلی عالی.
یعنی چی عالی؟
میگذره.
مشتری ها مخصوصا توی شیشه و بلور جنس خارجی رو ترجیح بدن به ایرانی؟
وقتی کیفیت ایرانیمون عالی باشه صد البته که ایرانی استفاده میکنن.
بعد اینجا طراح دارید شما؟
بله، خود آقای سیفی هستن.
و چند نفر اینجا کار میکنی؟
همکارم این بیماری کروناست، وگرنه ایشون هم بودن.
خودتون از بومیه همینجا هستی؟
بله.
شما خودتون بومیه اینجوری؟ اول من بگیم جوانه اینجا چی کار میکنه، هم دختر هم پسر؟
روال همینه، کلاسه آموزشی، کتابخونه، کار.
نه، برای کار.
کار دارم میگم، همینه روال. به همین طریقه اگر کار مثلا شغلشون نزدیکشون باشه مثل خود من همینجا هستن، اگر که نه که مجبور به رفتن تهرانن دیگه.
و چند تا مثل آقای سیفی این مدلی اینجا هستن؟ که از
تعداد معدودیه، ولی خب هستن، از متصدی خیلی کم.
خب زنگ به صدا دارم، وقتی میکنه آقای سیفی
هم؟ بله فکر کنم.
بله. بله آقای سیفی، خوشون تشریف آوردید. خوب هستی؟ مرسی، ممنون، شما خوبی؟ خوش آمدید. بفرمایید. قبل از اینکه شما برسید ما رسیدیم.
کار خیلی خوبی کردید. متعلق به خودتون بوده، خیلی هم خوشم
اومد. همکارانه باید
هستم. ببخشید من یکم دیر رسیدم. امروز روزای تعطیل ما بود.
به خاطر اینکه بازار شوش عاشورا و تاسو
بازار معمولاً روزای بعد عاشورا و تاسویه معمولاً تا سوم امام تعطیله. چون تعطیله صنف ما هم خیلی بده بسونی توش وجود
اتفاقا داشتم با همکارتو میپرسیدم و دوربینا رو نگاه کردم داخل کارخونه، گفتم کسی هست که ما بریم داخل؟
نه 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 نه، میتونیم بریم داخل، مشکل نداره، ولی خب کسی کار نمیکنه الان واقعیتش.
من دستتونو بشویم.
آره اجازه بدید من الکلی کنم و کارامو انجام بدم، چون
عادی شده دیگه اینجوری چیزا رو، حتما با خودمونم رعایت
کنیم. حتما، خیلی
عالی.
آقای سیفی چند سالتونه؟
40 سال.
چند سالگی وارد حوزه تولید شدی؟ اصلا چرا وارد حوزه تولید شدی؟ اونم شیشه و بلور که خیلی از مشتری ها کار ایرانی رو اصلا قبول ندارن، میگن نه فقط کار خارجی.
قبل از اینکه بخواید کاری انجام بدید اول من یه چند تا سوال کنم بعدم.
بفهمید
چقدر وقت داریم؟ چی میخواید بپرسید؟
همه چی میپرسید. مستند هست و نیم ساعت مستندمون، هر آنچه دل تنگت میخواهد بگو.
بخوام خیلی مختصر، خیلی شماتیک بخوام بگم و رد بشم، من از سال 67 و 8 تو همین بازار شوشی که الان شما اسمشو بردید وارد کار شدم. از شاگردی کردن شروع کردم، بعد واسطه گری، بعد مغازه داری و بعد هم تو شرکت‌ها، یک دو تا از شرکت‌ها مشغول به کار شدیم به عنوان مدیرای اجرایی و مدیر فروش. این فاز تولید در واقع یه حالت شراکتی بود بین بنده و یکی از دوستان بزرگوارم که سابقه فوق‌العاده زیادی توی این صنف داره. حالا به علت مریضی و مشکلاتی که داشت کار یه مقدار سپرد ما 4 سال پیش و یه مقداری خودش عقب نشسته و 4 سال هم است که این مجموعه با سابقه رو بنده دارم اداره میکنم.
چقدر سرمایه وارد این حوزه شدیم؟
400-500 میلیون.
آیا تو سیفی بومی اینجا نیستی؟ درسته؟
نه بومی اینجا نیستم، من تهران میام، ولی خب به علت اینکه
چرا اینجا رو انتخاب کردید دوست دارم؟
الان بهتون میگم، من اینجا فامیل زیاد دارم، آشنا و فامیل خیلی زیاد دارم، شاید میتونم بگم بالای 50% تا 60% اقوام و اطرافیان بنده ساکن همین قرچک و اتوماتیک چون دنبال جا میگشتم و دنبال سوله میگشتیم که یه جایی باشه که بتونیم کارمون رو گسترش بدیم، خاص خدا اینجا به ما پیشنهاد شد. ما اومدیم اینجا زمانی که
خاص اومدیم.
آره واقعا بر اساس پیشنهاد دوستان بود. من فقط اومده بودم فقط ببینم به من میگن یه همچین سوله اینجا هست چه جور جاییه. اومدم مثل همه سوله‌های دیگه که اومدم ببینم، اومدم سر بزنم. نمیدونم حالا بر هر دلیل ممکنه بعضی موقع میگن یه جایی به دل آدم میشینه. اومدم نگاه کردم دیدم محیط خوبیه با توجه به چیزهایی که دولت محترم گفته بود، اشتغال زایی، مناطق روستایی و این ضعفی که تو این منطقه زیادم هست من مشاهده کردم، واقعا ماندگار شدم. اومدم گفتم اب نداره وایسیم همینجا شروع کنیم به کار کردن.
یعنی اون تسهیلاتی که گفته بودن یه جورایی محرک بود که شما روستا رو برای فعالیت
اصلا شک نکنید. یعنی اینها چیزهایی بود که معیار خاطر همین جریان ها ما اومدیم اینجا رو انتخاب کردیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از چیزهایی که فکرشو می‌کردیم اجرایی نشد.
دهیار چقدر کمک میکنه؟ دو قدمی شماست.
در حد سلام علیک خیلی خوب.
حالا گفتید عجب کاری کردم، میموندم تو کار واسطه گری و نمیومدم تولید.
من این کارو دوست داشتم، من توی این شغل غلط خوردم. فقط میخوام بدونید سابقه کجا بوده. من نمیدونم دوستانی که این صحبت رو میشنون شاید بازار شوش تشریف برده باشن. از میدان شوش که شما وارد اون منطقه خیابان صابونیان دارید میشید 100-150 قدم برید جلوتر، زمانی من وارد بازار شوش شدم و شاگردی کردیم، من و اخویای بنده و داییای بنده وارد کار شدیم، 100 قدم از اون خیابون فقط بلور فروشی و چینی فروشی و لوازم خونگی بود، بقیهش هیچی نبود. از اون موقع من دارم کار میکنم. خیلی از آقایون
هم درصدشون جنساشون را از شما تولید کننده تامین میکنم و ایرانیه.
میتونم بگم الان تو این چند سال تو امتیل پارسال امسال شاید یه مقداری مجبور شدم به خاطر بسته شدن این تحریم ها و وضعیت ها و یه مقدار فشاری که داره دولت میاره، البته خیلی بیهوده هم هست، هیچ تأثیری نداره که ما جلوی واردات گرفتیم و اینجور حرفا، ولی بیشتر اوقات اکثرا میتونم بگم 80-90% کارهای چینی بوده تا زمان قبل از اینم. و تا بخوای اینو بیای برسونی دوباره برسونی به حد خودش که آقا ایرانی ارزش کار خودش رو داره و میتونید ازش استفاده کنید، وانگهی که والله به واللهی خدا همین الان جنسی داریم تولید میکنیم. من کوچکتر، من اصلا در مقابل تولید کننده های بزرگ این صنف چیزی نیستم. جنسی دارن تولید میکنن و میتونن تولید کنن که از 1001 خارجی بهتره، از 1001 خارجی بهتره.
چرا پس وقتی حرف از بلور و لوازم شیشه‌ای آشپزخانه میشه همه میگن خارجی؟ چرا؟ ایراد از من خریدار، ایراد از من فروشنده است، ایراد از شمای تولید کننده است، ایراد از اونی که مواد اولیه رو دست شما میرسونه. مشکل از کجاست؟ مشکل فرهنگی، اصلا اقتصادی نیست.
یکم دیر گفتید، کاش که اولش میگفتید مشکل فرهنگیه. واقعا مشکل فرهنگیه. من یه مثال ساده خیلی بچگانه میزنم. یه نوزاد که به دنیا میاد تمام چیزهایی رو که میفهمه شاید یه مقدارش غریزیه، ولی بعدش تربیت رو کی داره بهش یاد میده؟ مادره. ها تو همین ایام عزاداری حضرت عبدالله که الان داریم ما، میگن که پیرن سیاه رو مادرم پوشوند به تنم و به من یاد داد که چی در این خونه وایسم و سینه بزنم. باید به ما یاد میدادن که ها به تولید مملکت خودتون احترام بذارید و به چیزایی که دارید اعتقاد داشته باشید تا بتونید سر پا وایسید، نه اینکه بگن که تولید خودتون اخیه بذاریدش کنار و وایسید جنسای خارجی رو بخرید. من میگم نظارت باشه، قانون باشه، همه چی باشه سر جای خودش، ولی مردم هم راضی باشن پول بدن و بخرن. نه
بعضی از تولید کننده واقعا بلورش یک دست نیست. قبول کنید که وقتی من میرم بازار شوش میبینم اینجوری شیشش یک دستیس، خب میگم ول کن، وقتی خارجی یا همون چینی بی کیفیت از با کیفیت ایرانی من بهتره، خب میرم سمت خارجی. قبول کنید که بعضی از تولید کنندگان هم تو تولید محصول با کیفیت مقصرن.
قبول میکنم، ولی یه ذره به حرفتون فکر کنید، برگردید عقب‌ترش ببینید مقصر من تولید کننده ام. ها میتونید برای من اسمس بفرستید که اظهارنامه مالیاتی تو بیا پر کن، چرا پر کردی، چرا ناقص بوده، ولی نمیتونی بیای بگی که آقا وقتی مثلا یه اتحادیه داری به اسم اتحادیه شیشه و بلور و چینی و لوستر، بگو آقا کی تونستی به یه دونه، به یه بلور، به یه تولید کننده بری گیر بدی بگی آقا چرا اینو به کیفیت داری تولید میکنی؟
در صورتی که همه
نظارت صنفی وجود
نیست.
نداره
وجود نداره اصلا.
نمیان بگن آقا شما این مثلا
اصلا سندیکایی وجود نداره، نظارتی وجود نداره، اتحادیه واقعا قدرتی نداره، واقعا قدرتی نداره. من سه سال پیش اینو میگم، دوستانی که میشنون میتونن اینو برن بررسی کنن، داخل اتحادیه چینی و بلور همون بازار شوش جلسه‌ای برگزار شد، خیلی از تولید کننده های صنف ما شاید 20-25 30 تاشون اومدن همه نشستن، تصمیم گرفتن که بیان یه سندیکایی، یه مجموعه، یه جایگاهی بیان درست کنن، یه مقداری کیفیت کارها رو چکار کنن، بیشتر کنن. نتونستیم اصلا کار به جایی برسونیم، نتونستیم کار به جایی برسونیم و همینطوری موند. شما من بگو کدوم اتحادیه جرأت داره الان پاشو بره در یه بلورسازی بگه آقای بلورساز این کاری که داری تولید میکنی طبق این استاندارد، یعنی اون هم مدونه نیست و اگر هم باشه کسی اجرا نمیکنه، طبق این استاندارد این بلوری که الان داری میزنی کیفیت نداره، چرا داری تولیدش میکنی؟ فقط یک کار میتونه انجام بده، سال به سال لطف میکنه، نیروهاش میان جلوی در مغازه میگن لطف کن سهمیه و سالنگی تو بیار پرداخت کن، وگرنه جوازت، آره حق عضویه، وگرنه جوازتو براتو مهر نمیکنه.
خب یه سوال دارم، اتحادیه تو دستور کارش هست که بیاد نظارت کنه؟
میتونه با تشکیل سندیکاهای مختلف این کار انجام بده ولی نمیکنه.
آقای سیفی یه سری نامه اینجا هست مال کمیته امداده، مال آقای غزنفری قبلا اینجا بودن الان رفتن درسته؟
بله.
چیه؟ این برای چی از کمیته امداده اینجا شما چیز گرفتی، نامه گرفتی؟
ببینید بر اساس چیزهایی که پارسال سال تولید حمایت از کالای ایرانی بود، پارسال ما گفتن که تو این منطقه کمیته امداد حضرت امام یه برنامه‌ای داره برای واحدهای تولیدی، واحدهایی که بتونن از نیروهایی که مربوط و تحت پوشش کمیته حضرت امام هستن نیرو جذب کنن، ما بهشون تسهیلات میدیم، به ازای هر نیرو 50 میلیون میدیم بهشون، به شرط اینکه تضامین خواستن، میخواستن یه مقداری تضامینشون واقعا سخت بود، میگفتن که
به ازای هر نیروی که کمیته امداد به شما میداد 50 میلیون
معرفی کنید، بله، میگفت شما ایشونو جذب کنید کار کنه، تضمین بدید که سه سال یا پنج سال من یادم رفته اون سالش حتما شما این نیروها رو تحت پوشش خودتون قرار میدید و کار میکنید تو مجموعه نیروی شما،
یعنی رایگان از کمیته امداد ماهیانه دریافت نکنه، بیاد سر کار،
بیاد سر کار و اینجا درآمد داشته باشه برای خودش، ما به شما نیرو معرفی میکنیم.
خاطر همین نامه گرفتید؟
بله بله، من همین تاییدیه‌ها رو از اتاق سند معدن این منطقه قرچک گرفتم که آقا واحد من فعاله و داره کار میکنه، مدارکمو بردم، پروانه کسبمو بردم و خیلی هم مدارکای دیگه‌ای که از من می‌خواستن رو بردم، اومدم بازدید کردم، فیلم گرفتن، عکس گرفتن از مجموعه که دیدم واحد من داره کار میکنه، اومدن بابت نوع مجموعه من که بالاخره محیط ما یه محیطیه که خانم‌ها چون تو واحد بسته‌بندی بیشتر مشغولن و دارن کار میکنن، ببینن از نظر محیط کاری مشکلی به وجود نیومده باشه، اومدن اینم بازدید کردن، یک ماه و نیم نزدیک دو ماه ما رو بردن آوردن، بعد از دو ماه با همه نامه‌نگاری‌هایی که من داشتم و پرونده‌ای که اونجا داشتم، رئیس وقت اونجا برگشت به من گفتش که ببخشید که من نتونستم به شما نیرویی بدم که برای شما کار کنه.
خب میشه رو موبایل آقای غزنفری تماس بگیرید چون مسئول وقت ریاست محترم کمیته،
البته الان ایشون نیستم، پارسال رئیس وقت کمیته امداد.
خب میخوام بدونم که چرا نتونستن، با خودشون تماس بگیریم آقای غزنفری.
من شفاف بهتون میگم خانم.
خب بذارید ما از خودشون زبان خودشون بشنوید،
بذارید ببینم میتونم باشون تلفنی،
فقط بذارید رو بلنگو ممنونم،
اینم جواب میده چون الان نیست. خب بنده خودش آدم
الان سمارتشون نمیدونی چیه،
رئیس کمیته امداد تو یه منطقه دیگه هم. جناب غزنفری سلام.
سلام عزیزم.
جناب غزنفری به جا میارید، بنده رو سیفی هستم.
آقای سیفی
پارسال اگه یادتون باشه یه واحد تولیدی تو قرچک داشتم، یه چند بارم اومدم با آقای رشیدی خدمتتون که ممنونم، بزرگواری، شما خوبی؟ الحمدلله شکر خدا، شکر خدا، بزرگواری، مشتاق دیدار جناب غزنفری، ما که دیگه بعدها فهمیدیم که از این منطقه رفتید، حالا ما نمیدونیم کجا مشغول کار و خدمت تو این دولت هستید، نمیدونم، انشالله که بتونیم باز دوباره زیارتتون کنیم. پیگرد همون کارهایی که ما پارسال با هم دیگه پیگیری کردی، من گفتم بذار از خودتون، یادتونه ما یه پرونده تشکیل دادیم، کلی هم نامه و نامه‌نگاری و برو و بیا که ما بتونیم به قول بعضیا این کار رو با هم دیگه انجام بدیم، ولی به نتیجه نرسید که ما بتونیم از شما نیرو جذب کنیم و به قول وجه بتونیم از اون تسهیلات استفاده کنیم.
الان هست اگر دوستان همکاری کنن با شما.
همین میخواستم بگم، ما پارسال اگه یادتون باشه با هم خیلی رفتیم و اومدیم و یه یک ماهی هم این مدارک ببرم، نتونستیم بجه. من خواستم پیگیری کنم ببینم باز همچین شرایطی هست. ما که زمانی که شما بودید نتونستیم به این هدف برسیم.
نه نه هیچ فرقی نکرده، دقیقا همون تسهیلات با همون شرایط هنوزم پاورجا هستش، تو شما میتونید استفاده کنید ازش.
ما الان باید چی کار کنیم که بتونیم این نتیجه رو به نتیجه برسیم؟
آقای غزنفری سلام، درود بر شما.
سلام.
حالتون خوبه؟ من علاقه من هستم از رادیو اقتصاد و اومدیم دفتر کار آقای سیفی یه گفتگویی بگیریم. من فقط یک سوال دارم آقای غزنفری، شما ریاست اسبق کمیته امام خمینی رحمت الله علیه در شهرستان قرچک بودین، درسته؟ من یک سوال دارم،
کمیته امداد شهرستان قرچک بودم،
من میخوام بدونم به چه علت آقای سیفی نتونستند نیروی انسانی جهت اشتغال زایی از کمیته امداد جذب کنند؟
دو تا عامل تو این قضیه دخیل بود که اولیش هم برمیگرده به پیگیری‌های خود آقای سیفی. اگر حالا به قول خودشون میگه من قبل رفتم اومدم خسته شدم تو این فرآیند، ولی کاریش تو این بحث کش نیروی اشتغال بعد از کمیته امداد، خب یک فرایندی داره که خلاصه عرض بکنم خدمتتون که شرایطش اینه که نیروی شرایط دار مورد نظر آقای سیفی را امداد بتونه تأمین بکنه، دو آقای سیفی بتونه ایشون رو شاغل کنه و بیمش بکنه، و بعد از اینکه شاغل شد و بیمه شد اون تسهیلات رو کمیته امداد در اختیار این آقای سیفی قرار بده. حالا بحث تضامینش رو نمیدونم، مسائل دیگه‌اش که دست خود آقای سیفی. ما امداد تو این قسمت از کارش محدودیتی و ممنوعیتی نداره، پارسال هم نداشت، الان هم نداره. یعنی الان هم برای کارفرماهایی که حالا شرایط کارشون یه ذره مهیا نباشه و بتونن و بخوان نیروی کار از کمیته امداد بگیرن، این تسهیلات در اختیارشون قرار میگیره.
یعنی الان تو انداختین در زمین آقای سیفی،
منتها چون فرایندش یه خوردی مبهم بود هم برای آقای سیفی، یعنی دست پاگی بود و اینها، یه خوردی اصطلاحاً مون الان عرض میکنم اگر آقای سیفی نظر داشته باشه درخواست کنه و پیگیر بشه ان شاءالله میتونه و میگیره، مشکلی نداره. الان قانون کمیته امداد میگه تا 5 نفر نیرو به ازای هر نیرو،
بله قانون که وجود داره ولی اجرایی نمیشه متاسفانه. یعنی الان شما میفرمایید که آقای سیفی کمکاری کردن روی موضوع؟
علت این که این اتفاق نیفته، ببینید در صورت هم سازمان و هم اجرا مجری و هم در واقع میشه گفتش که امداد توی قضیه دو تایی باید همسوی و هم
خب پس کمیته امداد هم مقصر بوده.
ما درخواست نیرو از طرف آقای سیفی داشتیم که حالا من الان دقیقا یادم نیستش بهشون نیرو هم معرفی شد نشد، وای شاغل شدن نشدن،
شدن؟
ولی روال کار این تیپیه، نیرو رو معرفی بشه به شرکت، شرکت شاغل بشن، بیمهشون بکنه، یک ماه بیمهشون که پرداخت بشه اون تسهیلات در اختیارشون قرار بگیره. یعنی تسهیلات که نه، نشون معرفی میشه به بانک عامل برای اینکه تسهیلات رو دریافت بکنه. خب. یعنی با امداد تایید میکنه که این اتفاق بیفته. خب. حالا این کجای کارش؟ پارسال هم آقای سیفی تفلکی راست میگه، من شایدم چند بار هم پیگیر این موضوع شد، مسئله شد، آخرش دیگه متاسفانه من چون جابجا شدم من دقیق حضور ذهن ندارم چی اتفاق افتاد و چرا نشد، ولی اگر حالا دقیقش و تکمیلش رو بخواید آقای رشیدی اشتغال خودکفایی همون امداد چند برشک تشریف خواهند که توضیح خواهند داد که چرا نشد و چه علتش یا ایستش کجای کار بود.
خب خیلی متشکرم آقای غزنفری، ممنون از پاسخگوییتون.
در خدمت
گفتگوی من از شما ضبط شد، در برنامه هم پخش خواهد شد.
برنامه چی پخش میشه؟
مستند مهاجرت معکوس همین پنجشنبه ساعت 4:30 عصر موج اف ام ردیف 98.
در خدمتتون.
زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. آقای سیفی، آقای غزنفری فرمودن که شما کمکاری کردی و البته قبول کردن که کمیته امداد هم یک جورایی کمکاری کرده.
من یه سوالی میکنم، من چجوری باید نیرویی که هنوز وارد مجموعه من نشده، کار یاد نگرفته و بلد نیست و اصلا من نمیدونم این نیرو میتونه برای مجموعه من کار کنه یا کار نکنه رو بیام بیمه کنم و در واقع مسئولیتش رو تو این دولت به گردن بگیرم؟ من بیام نیرو رو که هنوز یک روز دو روز پنج روز هم نیست تو مجموعه من اومده کار کرده، اصلا نمیدونم که میمونه یا نمیمونه، بیارم خودمو نیرو رو وارد مجموعه کار خودم کنم. شما فرایند رو گوش کنید، تو صحبتهای آقای غزنفری میگه که کمیته امداد گفته که نیرو رو جذب کن، بیمش کن، حق بیمه‌ش هم پرداخت کن، بعد بیا ما شما رو معرفی کنیم تازه به بانک.
ای
آخه کدام عقل سلیمی این کارو انجام میده؟ من نیروی که اولا